مسیر دکتر حسن راشدی بوده که الان نیستن پیشمون، یعنی شهرستان دیگه ای هستن، ولی خیلی ما تو جهادی ازشون یاد گرفتیم. و شخص دیگرش هم دکتر مقداد ساعتیان بوده که حالا من از این دو نفر خیلی یاد گرفتم، چه اخلاقی چه کارهای علمی و تخصصی دندون پزشکی، و خوشحالم که دوستایی به این خوبی داشتم.
خب شنوندگان عزیز و محترم برنامه تپش مهر، به پایان این برنامه رسیدیم. انشالله که همیشه توفیق کارهای خیر رو داشته باشید. ممنون از همراهی شما. شیوا اسدی، برنامه تپش مهر، رادیو سلامت.
همت بسیجی سیرتان راست آمد، خندیس های افتخار و استقامت.
ایرا پزشکان و پرستاران پزشکان، سیمون های فاتحه قاب سلامت.
صد آفرین ای سرفرازان مجاهد، در داشنایان بسیجی عهد شاهد.
صد آفرین ای سرفرازان مجاهد، در داشنایان بسیجی عهد شاهد.
مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین، تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
تبریک میگم بهتون، انتخاب خیلی خوبی کردین.
ممنونم. ولی مهم اینه که از بازار تخصصی لوازم خانگی خرید کردیم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله دیگه، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی لوازم خانگی، سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
این گران زخمه ایست نتوانی رقص بر پرده گران کرده. یک دو ابریشمک فروتر گیر، یک تو ابریشمک فروتر گیر، تا توانیم فهمان کردن. یک تو ابریشمک فروتر گیر، تا توانیم فهمان
خراباتی و بی خود شده تا که دل جز برگشت ها چند زنی تشت مجلس همه شوریده و در عربد تا ما سوخت حالان و شما سیر و ملولان ما سوخت حالان و شما سیر و ملولان آخر به نگویید که این قاعده تا که تسبیح بینداخت و ز سالوس بپرداخت کی نوبت شادیست غم بیهوده تا که بشکست در صومعه کاین معبد تا که آغوش شما این شما تن زده تا که ما مست و خراباتی و بی خود شده تا که
جنایات رژیم صهیونیستی در حق شهروندان عادی نوار غزه ادامه دارد. چادر آوارگان در بیمارستان شهدای الاقصی بمباران شد که در نتیجه آن چادرها آتش گرفت و شماری از فلسطینیان در آتش سوختند.
حضور شرکت‌های صهیونیستی در نمایشگاه فرانسه ممنوع شد و تصویر کابوس صهیونیست‌ها به دیوارنگاره میدان فلسطین رسید. از جدیدترین طرح دیوارنگاره میدان فلسطین تهران مزین به تصویر سردار قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران با پیام عبری و شعار سردار خیبرشکن رونمایی شد.
غزه تنها نیست.
دیوار
به نام نامی حضرت دوست که هرچه داشته و داریم و خواهیم داشت از اوست. دوستان عزیزم سلام عرض میکنم حضور یکایک شما عزیزان و خوبان و تشکر میکنم از اینکه بازخوردی که شما به ما میدید و شرایطی که شما برای ما فراهم میکنید اجازه میده که ما بتونیم سعادتمند باشیم و سرمون رو بالا بگیریم، از اینکه خدمتکاران علمی شما هستیم در حوزه خانواده. این برنامه با حوزه رفتارهای ما در حوزه روابط زوجیت داره ساخته میشه، به زبان ساده در ارتباط با خیانتها داره صحبت میکنه. موضوع تلخیه، اما از طریق یک مهندسی معکوس ما سعی میکنیم که آنچه که باعث تسهیل شدن این پدیده مذموم میشه به شما معرفی بکنیم تا انشالله با شناسایی این عوامل بتونیم جلوی فروپاشی کانون ارزشمند خانواده رو بگیریم. سامانه 3102 و شماره رابطه‌عمومی سازمان محترم صدا و سیما 162 سال هاست که پیام شما رو به ما میرسونه و ما خوشحالیم از این که میتونیم پاسخگوی نیاز شما و بازخوردهای شما عزیزان و سروران و محترممون باشیم. قبل از اینکه برنامه رو شروع بکنم دو خواهش همیشگیمون و ادامه بحث. خواهش اول این که آنچه که میشنوید رو مطلقا به زندگی ارزشمندتون تعمیم ندید و فحوای کلام رو بگیرید. و خواهش دوم اینه که مستحضر باشید تحت هیچ عنوانی آنچه که به عنوان دلایل انجام خیانت داره برای دیگران طرح میشه متقن نیست و کاملا غیر منطقیه و اشتباه بزرگه، یک فریبکاریه. هیچ منطقی برای اینکه یه فرد بتونه خیانت کنه وجود خارجی نداره. یه نکته تخصصی و ضروری هم توضیح بدم خدمت شما عزیزانم. این برنامه با توجه به اینکه سریالی هست، یعنی یه عزیزی یه محتوای صوتی برای ما میفرسته که شاید گاهی تا 10 جلسه 15 جلسه طول بکشه و خب یک هفته اختلاف هست بین زمان پخش، برای اینکه شنونده ذهنش آگاه بشه به اینکه آنچه که داره میشنوه گذشتش چی بوده، ما یه مرور خیلی موجز و کوتاه میکنیم از اینکه چه گذشت و بعد ادامه قصه رو میگیم. اگر یه موقعی دیدید ظاهر یا ابتدای بحث شبیه جلسه قبله، کمی صبوریتون انشالله بیشتر زمینه بشه تا متوجه بشید که ادامه بحث کاملا متفاوته. یه توصیه دیگه هم داشته باشم خدمتون، هر یک از برنامه‌ها رو من با توجه به سناریویی که داره کامل و مفصل و مبسوط توضیح میدم و واقعا اونایی که برنامه‌های در جلسه قبل‌تر نشنیدن ازتون خواهش میکنم از طریق بایگانی ایران صدا لطفاً برید و این فایل رو بازشنوایی بکنید و بشنوید که در گذشته چی گفتیم، چون هر کدوم از نکاتی رو که میگم میتونم بگم واقعا چند هزار تا پرونده تا الان این افتخار رو داشتم که مخاطب مراجعین محترم باشم، هر کدوم از این مواردی رو که میگم حداقل چند هزار بار شنیدم و مبتلا به زندگیه و مطمئن باشید که در اتاق درمان اینا اتفاق افتاده. پس لطفاً مستحضر باشید که این نکات نکات بسیار محرمانه، ریز و کاملا شنیده شده است و هیچ کدوم برای این که حالا یه چیزی رو ما به صورت تذکر کلامی بگیم نیست، همه روش حسابی فکر شده. خیلی خب، هفته گذشته خانم 29 ساله‌ای رو داشتیم که ببینیم چی فرمش کردن و ادامه‌اش رو در کنار شما بشنویم.
سلام دکتر، وقت شما بخیر. من خانمی هستم 29 ساله، در حال حاضر ساکن ایران نیستم، در یکی از کشورهای اروپایی زندگی می‌کنم و یه برادر دارم که از خودم بزرگتره. یه پدر مادر مثل همه پدر مادرها داره مشکل، منتها حالا بعدا اشاره میکنم بهش که چرا میگم مثل همه پدر مادرها داره مشکل، ولی حالا در همین حد بگم من یه پدر فوق العاده منعطف داشتم که هرچی مامانم میگفت میگفت باشه حق با توه، و یه مامانی داشتم که کلا حوصله هیچی رو نداشت، همش دستش به زندگی خودش بود، به خانوادش میرسید، به خاله هم، به داییم، یه دایی دارم، به اون خیلی میرسید و زندگیش اساسا وصل به اونا بود.
دوستان عزیزم، آنچه که شنیدید تقریبا نیم ساعت تحلیل داشت. برای اینکه دوباره خواهش قبلم رو تکرار کرده باشم، حتما این رو برید از آرشیو ایران صدا بگیرید. واقعا نکات مهمی رو به عرضتون میرسونم در هر برنامه در حد بضاعت خودم. نکاتی که برجسته تر میگم برای اینکه کسانی نبودن در جلسه قبل و فرصت اون آرشیو رو هم ندارن، اینو بشنویم. ما توضیح دادیم که اولا حل تعارض خانواده ها حالتهای مختلفی داره، یکی میگه من اصلا مشکلی ندارم که اون این مشکله، یکی میگه که من جلوی بچه هام حرف نمیزنم که بچه هام روحیهشون آسیب نبینه، این یه جور مشکله، یکی میگه من جلوی بچه هام حل میکنم بچه هام ببینن من چقدر بدبخت بودم با ازدواج با مثلا پدر این بچه یا مادر این بچه و ببینه من چقدر آدم خوبیم که به خاطر او این زندگی رو تحمل میکنم. و از این اشتباهات حالت اصلحش رو عرض کردیم، حالت اصلح حل تعارض بین زوجین و تعارضات خانوادگی با ادبیات بالغانه در حضور فرزندانه، یعنی پدر و مادر با بلوغشون میشینن و درباره موضوعات حرف میزنن. بچه ها از زلزله میترسن، چیزی که باعث ایجاد رعب و وحشت در فرزندان ما میشه ریختن احتمالی سقف و دیواره ها بر سرشونه، اگر نه با صدای بلند حرف زدن هیچ وقت نمیتونه عامل مشکل داری باشه، به انضمام این که بچه ها باید یاد بگیرن حل تعارض از توی خونه بهشون آموزش داده بشه، منتها به شیوه بالغانه، نه با شیوه حرکات رزمی. من پرونده داشتم، آقا رفته بود میل پرده‌ای که برده اتاق خوابشون اونو ورداشته بود و ورده بود پایین و خانوم با دسته تی باهاشون، یعنی قشنگ دوئل میکردن و به خدا یه جای من در اتاق درمان دست ها میزنم زیر چونم و چند لحظه محو رفتار این عزیزان میشم که شما فیلم رزمی زیاد نگاه میکنین و من متحیرم، نمیدونم انشالله که مسابقات المپیک ظرفیت هایی رو تولید کنه که به جنگ ها و نزاع زوجین در این جور چیزا هم یه امتیازی بدن، فکر کنم ما خیلی امتیاز آور بشیم. به حاشیه نرم. یکی در ارتباط با حل تعارض توضیح دادم، یکی در مورد بند ناف عاطفی. ما بند ناف داریم که فرزند رو یا نوزاد رو به مادر متصل میکنه برای ادامه حیات، که وقتی که فرد میخواد ازدواج کنه باید به بلوغ رسیده باشد. کنایه بند ناف عاطفی کنایه از این است که ما توی همچین وضعیت و ظرفیتی شرایطی داشته باشیم و موقعیت هایی درست کنیم که بتونیم در نهایت ارتباطمون رو به درستی مدیریت کنیم، مادر جای خود، خواهر جای خود، پدر جای خود، همسر جای خود. آخه من نمیدونم خب کی از ما خواسته اصرار کرده که بیایم و این گونه زندگی رو برای خودمون و دیگران تلخ کنیم، اگر هنوز به بلوغ کافی نرسیدیم. بریم بشنویم ببینیم ادامه فرمایش دوست عزیزمون چی هست.
دوران کودکی خیلی متفاوتی نداشتم. الان که بزرگ شدم با دوستان زیادی صحبت میکنم، اونم بالاخره همه آدم یه قصه دارن، اما تو اون مرحله زمان برای من خیلی دردآور بود. به عنوان یه دختر خیلی اذیت میشدم. اونم میدیدم مامانم مثلا دختر خاله هم بیشتر از من باشون حرف میزنه، میشست مامان اونا رو میبخت و من که میرسیدم به من میگه پاشو خرس گنده پاشو برو اون بر، خجالت نمیکش. من همیشه به این کلمه خرس گنده مشکل داشتم. تو کارتونایی هم که خرسش داشت هی نگاه میکردم اونم شباهتی بین من و خرسا هست. حالا بگذارم.
خب دوستان عزیزم، یه قسمت دیگه بعد این پرونده رو داریم با هم میشنویم. نمیدونم چگونه بگم، با چه ادبیاتی بگم، یا چگونه بگیم که اصلا کاربردی تر باشه. یا مکن با فیل بانان دوستی، یا بنا کن خانه‌ای در شأن فیل. اصلا من نمیدونم چرا بعضی از ماها تو موقعیت‌هایی که خودمون رو قرار میدیم قصه‌مون این شکلیه که یه سری از رفتارهایی که ما میکنیم به زبان خیلی ساده نافی رفتارهایی است که اصلا در ذات اون شغل مستتره. برمیگردیم به ماجرای بند ناف عاطفی. خب این پرونده که تکلیفش روشنه، من به بهانه پرونده ها درس های کاربردی تر رو عرض میکنم خدمت شما. به عنوان مثال مادری که فرزند خودش شد، من دقیقا مبتلا بهش رو دارم. یه خانومی، یه زن شوهر، یه فرزند فکر میکنم 8-9 ساله دارن. این بچه با اختلال استرابی شدید اووردنش پیش من برای اینکه درس نمیتونست متمرکز بشه و یه امتحان که داشت گریه میکرد، در حد بسیار بالایی هم گریه میکرد. توی یکی از مدارس بسیار مجلل تهران هم درس میخواد، اسم نمیتونم بیارم، که حالا بعدتر حرفهای زیادی برای این قضیه هم وجود داره که خب حالا امیدوارم درگاه تخصصیش پیش بیاد. بگذاریم. این بچه استراب داشت و من وقتی که ازش پرسیدم چیه تو، خب بابا یه امتحانه، حالا به زبونی که شما تصور اتاق درمانو داشته باشید دیگه، من الان سعی میکنم روایت قصه گونه شو براتون بگم. خب بابا تهش اینه که یه امتحان دیگه، حالا یه دیکته هست، یه چیزی، یه دونه بالا یه دونه پایین. و جملهش هیچ وقت از یادم نرفت، گفتش که آقای دکتر مادرم عکس دختر خالمو، اسم دختر خالش نفس بود، میگه عکس دختر خالمو چسبونده روی یخچالمون، رد میشه میره میاد، میگه این بچه بزرگشه یه چیزی میشه، این بچه یه چیز به درد بخوری میشه. نمیدونم از این حرفا، خیلی نمیدونم زبونش اینطوریه، خیلی فلفلیه و از این حرفایی که معمولا در مقام قربون صدقه رفتن از یک بچه معمولا یک آدم بالغ ممکنه استفاده بکنه. میخوام یه نکته ای رو بگم خدمت والدین محترم. ما در مبانی حقوقی یه اصطلاحی داریم به نام منطوق، یه عبارتی داریم به نام مفهوم. منطوق یعنی آنچه به نطق در میاد. مثلا اینکه، حالا یه مثال خیلی هم شخصی بزنم، حالا امیدوارم که حالا مخاطبش مادر محترمم نباشه و عصبانی نشه دستم، یه مثالی از بچگی خودم میزنم. مادرم همیشه به من گفت تو هیچی نمیشی. الان هم راستش بخواین هیچی نشدم، راست میگفت ایشون. مادرم میگه هیچی نمیشی و فرمایش ایشون کنایه از این بود که من واقعا مثلا هیچی نمیشم، یعنی واقعا نظرش این بود. ایشون تو اون محتوا باورش بر این بود که با یه همچین عبارتی که داره به کار میبره باعث میشه که من به معنای مخالفش دست پیدا کنم. منطوق این بود که تو هیچی نمیشی، مفهومش این بود که یه کاری بکن که تو معنای مخالف، منظورمه تو معنای مخالفش این بود که سعی کن تلاشتو بیشتر کن و بیشتر بخون، بیشتر یاد بگی، بیشتر تلاش کن تا در بزرگسالی فرد مفیدی برای خودت و مردم جامعت باشی. حالا فرض کنید که من در سنین این رو دریافت میکردم که قابلیت تحلیل نداشتم، خب چه اتفاقی برام میافتاد؟ و تو همین مقطع مثلا فرض کنی یک مادر، یک پدری مشابه این حرف رو به حالا فرزندش بزنه، خب فرزند چی میمونه؟ و مقایسه هم با تازه بکنه، بگه دختر خالت، پسر خالت، پسر همسایه بالایی، دختر همسایه پایینی، خب چی میمونه برای اون فرزند؟ دوستان خوبم، بچه ها منطوق را میشنوند و مفهوم را مطابق منطوق استنباط میکنند، نه بر معنای مخالف. سخت شد، ولش کنید. بچه ها اون چیزی رو که میشنوند فکر میکنند همونی که ما به زبون آوردیم منظورمون هم همونه. وقتی که ما به فرزندمون میگیم که مثلا پاشو باشه خودتو جمع کن خرس گنده، یه نکته بگم، توی ماجراهایی که فرد میاد خاطراتش رو در اتاق درمان تعریف میکنه، یه موقعهایی ما شاهد رفتارهای عجیبی از افراد بالغ هستیم. مثلا قصه این شکلیه که یه فردی میاد سالهای زیادی از سنش گذشته، مثلا 50 سالشه، 60 سالشه، 70 سالشه و میگه من بچه که بودم، مثلا من یه پرونده یادم نمیره، گفت مادرم برامون کتلت درست کرد، کوکو درست کرد، سیب زمینی سرخ کرد و من اومدم بردارم و مادرم با یه دونه کفگیر آهنی داغ کوبید پشت دستم. و دقیقا فکر میکنم این آقا نزدیک 50 خورده سالش بود و بدون این که از عمد این کار کرده باشی دستشو گذاشت رو همون دستی که ضربه خورده بود. انگار که تداعی خاطرات تداعی دردهای کشیده شده را نیز به دنبال دارد. اینو برای این عرض کردم که یادمون باشه آنچه که ما رفتار میکنیم در بزرگی و بزرگسنی و بزرگسالی فرزندانمون و اون فرد تأثیر داره و میمونه جاش. دقیقا این جاش میمونه. یه اتومبیل تصور کنید که به ما کلید دادن یا یه میخ دادن دست ما، ما راه میریم خودمونو میکشیم به این اتومبیلی که حالا میخم دستمون این خط میفته، کاملا همین بلا سرش میاد. فلزا کاری که الان توقع داریم انجام بشه اینه که لطفاً اولا وقتی که میخواین محبتی رو داشته باشین به فرزند دیگری، مطمئن باشید که فرزند خودتون سیره و بدتر این کار رو انجام بدید. خدا از سر تقصیرات کسانی که آگاه و ناآگاه این کار رو انجام میدن انشالله بگذره و به اونها خرد و بصیرت بده. نکته دیگر استفاده از ادبیات کلامی و رفتاری این شکلی است. مثلا این عبارت پاشو پاشو خرس گنده، من از این قضیه زیاد شنیدم. مثلا کسانی که روی بچه هاشون اسمهای این شکلی میذارن، مثلا چیزایی که شاید زیاد شنیده باشین. چی بگم؟ متاسفم از این که مواردی که داریم درباره‌اش صحبت میکنیم مبتلا بهه، گرچه که الان خیلی کم شده ولی خب همچنان طیف و ریتم فراوانیش بسیار زیاد است. یه سری به اتاق فرمان بزنیم و برگردیم.
این قضیه باعث شد که خب من تقریبا خیلی زود به فکر این بیافتم که باید فکر بر خودم بکنم. از طرفی هم مامانم پسر دوست بود و خب خیلی واضح اختلاف میذاشتم. بابام هی به من سر میکرد محبت بده، یه سری حرفا میزد و مامانم طبق معمول اون حرفا رو میزد.
یه نکته دیگه بگم، از هر پدر و مادری میپرسی کدوم بچه‌تون رو بیشتر دوست داری؟ یا اصلا سوالای دیگه از بچه ها میپرسن مامانتو بیشتر دوست داری یا باباتو؟ یه محتوایی تولید شده بود، یه تاریخ اگه یادتون باشه یه محتوای زردی اومده بود توی بحثا، معمولا اینطوری بود که میگه بچه ها نپرسین مامانتون رو بیشتر دوست دارین یا باباتون رو، چون بهشون مقام تشخیص و تمایز میدید. صرف نظر درستی یا غلطی این عبارت که کجا پرسیده میشه، خب خیلی مسئله فرق داره. ما یه جاهایی تو مصاحبه با کودکان به شکل دیگر این سوال رو میپرسیم و اونم اینه که بابا بیشتر باهات بازی میکنه یا مامان؟ بابا بیشتر تو رو خوشحال میکنه میخندونه یا مامان؟ بابا بیشتر باهات نقاشی میکشی یا مامان؟ خب این دوستان، افراد ارزشمند بالغ، این جمله معنی همون سواله رو میده دیگه، منتها شکل پرسشش عوض میشه. همونطور که این سوال درستی میتونه باشه و جوابهاش هم جوابهای قابل تفکر، برعکسش هم هست. من فکر میکنم از هر 10 پدر مادری که این سوال رو پرسیدم 9 تاشون به من گفتن که بچه ها این همن و بیا این 5 تا انگشت کدومش بهتره. دوستان عزیزم، فقط شاید 10% آدم ها هستن که اقرار میکنن بله مثلا من این بچه همو بیشتر از اون یکی دوست دارم. شاید الان بلا فاصله نظر مخالف موافق در بیاد روی این قضیه. اجازه بدید عرضم منعقد بشه، شاید متقاعد کننده باشه. همواره یکی از بچه ها بنا به یک دلیلی لااقل، مثلا این که بیاد بگه که این کوچیکتره، این ضعیفتره، اون بچه بزرگه است، بیشتر نیاز داره، من به این کمتر کمک کردم، اون مریضه، این نمیدونم چاقه، اون لاغره، بالاخره یه دلیلی وجود داره که یه همچین ادبیاتی گفته میشود. به خاطر اینکه خیال والدینم راحت کنم توی این پاسخی که دادم، قصه رو اینطوری براتون میگم. فرض کنید 10 واحد دوست داشتن وجود دارد. فکر کنید 10 واحد وجود دارد. مثلا فرض کنید که چه میدونم 1 کیلوگرم دوست داشتن وجود دارد.